بریم سراغ نجاسات. رفقای عزیز، در فصل سوم مصادیق اعیان نجسه بحث میشه، در فصل چهارم مطهرات بحث میشه. در واقع در فصل سوم مقدمه عین نجاسات رو میگیم که بعد در فصل چهارم ببینیم این عین نجاسات رو با چه مطهری میتوان از بین برد. البته نخ تسمیه کل مطالبی که از اول خوندیم و تا آخر مطهریت ماه، یعنی نخ تسمیه داره اینجا، آب مطهر است، مطلقا هم مطهره. لذا در همه جا الان داشتیم با مطهری تا آب کار میکردیم، فصل بعدی بالخصوص میخوایم در مورد مطهرا بحث کنیم. این مقدمه برای اون یکی. اینجا نجاسات بگیم تا اونجا برسیم سراغ مطهرا. بخونیم، حالا اینا آسونه، فعلا استدلالم نداره. نجاسات، النجاستو ای جنس النجاسات عشرتون، نجاسات نه فقط این ده تا، نجاسات خیلی، کل متنجس هم نجس میشود، اما اون چیزهایی که اجناس عالیه نجاساتن و همه نجاسات از اینجا منشعب میشن ده تا. یعنی هر نجاستی که تو عالم هست باید به یکی از اینها برگرده. جانه؟ نه، کلیاتی که شروع نجاست از اینجاست، این ده تا، هر چیزی که بعدن نجسه یا از مصادیق اینهاست یا با اینها نجس شده. عشرتون البول و القائط مدفوع و ادرار، از چی؟ من غیر المأکول لحمه بالاصل عن العارض. عارض رو بگو تا اصل معلوم بشه تا کلش رو توضیح بدیم. عارض چیزی که پاک از میشد بخوریم گوشتش رو، امروز نمیشه به خاطر یه مانعی. مانعه چیه؟ مثلا جلال بودن. جلال مستاق منحصر نیست ها، مثلا جلال بودن، این حیوان قابلیت اکل نداره. خب نعوذ بالله، اگر انسانی با حیوانی مجامعت کنه، اون حیوان اگر مأکول اللحم هم بوده باشه دیگه گوشتش حرام میشه و باید بسوزوننش، احکامی داره. پس اگر حیوانی، انسانی با حیوانی مجامعت کنه، حیوان مأکول اللحم هم بوده، الان دیگه حرامه. بله بله، روایت داره. نه اینا رو کجا میخونید؟ در باب اطعمه و اشربه، فقه نه فقه یک، تو فقه اطعمه و اشربه فقه پنج اونجا میخونید. خب پس عارض چی شد؟ الان میگم عارض چی شد؟ ذاتن میشد مأکول اللحم باشد، به خاطر مانعی امروز مأکول اللحم نیست. نه، سوزوندن اثر دیگه ایه، مال بعضی از موارده. فعلا داریم این مقدار رو میگیم، مأکول اللحم بود، امروز به خاطر مانعی مأکول اللحم نیست. مثل چی؟ مثل جلال. مثل چی؟ مثل موتوعه، حیوانی که وعتیه شده، یا مصادیق دیگری که ممکنه بعداً در فقه براش پیدا کنیم. حالا این مانع باعث شد، گاهی اوقات نخیر، اصلا این حیوان مأکول اللحم نیست، خرگوش مأکول اللحم نیست، گربه مأکول اللحم نیست، موش مأکول اللحم نیست. اینا را انشاءالله در اطعمه و اشربه میخونید چه حیواناتی مأکول اللحم هست، چه حیواناتی مأکول اللحم نیستن. عمده حیوانات مأکول اللحم نیستن، اصل در حیوانات عدم اکل الا ما خرجه به دلیل، نه اینکه اصل بر اکل الا ما خرج، نه نه، اصل عدم اکل، دلیلش هم اجتهادیه، دلیل فقهاتی هم نیست. اصل طهارت است، کل شیء لک طاهر، اما اصل حرمت اکله. خب پس حالا بول و قائط حیوانی که مأکول اللحم نیست نجس است. پس آقا بول و قائط گوسفند پاکه، خرگوش نجسه، جغد نجسه. فردا میگیم حیواناتی که حتی در پرندگان اینها نجس میشن، گربه هم نجسه. گربه هم نجسه. حالا یا بالاصل مأکول اللحم نیست، یا به خاطر مانعی مأکول اللحم. البته یک، غیر معقول اللحم باشد، شرط اول. شرط دوم، آقا یه سری غیر معقول اللحم ها داریم که شرط دوم را ندارن، پاکن اونا. شرط دوم، زن نفس خون جهنده داشته باشه. ای الدم القوی الذي يخرج من العرق، عرق رگ، عند قطعه، وقتی رگ رو قطع کنن این خون فوران میکنه. قبلا بحث کردیم گفتیم شاید داشته باشه شاید نه، تردیدیم. جانه کجا او برده؟ نه، او که عطف بر اصل بود، بالاصل او بالارزه، اینا تفسیر کی بود؟ معقول غیر معقول الله، تمام. حالا قید دوم، زن نفس صاحب خون جهنده. نفس قبلا توضیح دادم، نفس سائله، روحش میره، یادتونه؟
اگه
پیش نبود پاکه، تمام شد. پس بول و قائد دوتا رو خوندیم،
اگر
بول یک بذارید قائد دو، بخواییم دهتا رو بشماریم این دوتا. حالا سه و چهار، و دم و المنی، باز منز نفس خون جهنده داشته باشه. پس آقا خون و منی گوسفند نجسه، چون خون جهنده داره. آدمیان کانه هم غیر آدمی، بریان کانه هم بحری، یا حیوان دریایی باشه یا حیوان خشکی باشه فرقی نمی کنه. خون جهنده داشته باشه، خونش و بفرمایید منی او نجسه. کوسه خونش نجسه چون خون جهنده داره، از بین ماهی های دریا. در مورد دلفین بعضی میگن خون جهنده داره، بعضی میگن نداره. در مورد مایا اختلاف زیاده، به خاطر اینکه مایا تو هوا تو سدسیر محض هم میتونن زندگی کنن. خون جهنده و خون حیوانات خونگر دمای بدنشون اینقدر بالا پایین نمیتونه بشه، لذا توی ماهی ها برای همین اختلاف بود که اصلا اینا از روز اول خون جهنده داشتن یا نه. چون خون جهنده داشته باشه چجوری میتونه هم تو خود زندگی کنه، هم بلندش بیاد هزار کیلومتر چنا کنه بیاد بره تو جزایر هاوایی لب دریای ایور زندگی کنه. میگن پس اینها خون جهنده ندارن چون خون گرم نیستن، یا خون سردن یا دوزیستن. حرفایی که توی زیست خوندید یا توی علوم تجربی خوندید اینجا خودش هست. شک میشه موضوع بعدی، فعلا بحث نمی‌کنم در موردش تا برسم، اگه رسیدیم چشم. خب تمام شد آقا، بریان کان ام بحریان. میگه آقا ولو معقول الله، میگیم بله معقول الله بودن ملاک نیست. در مورد منی و خون، همین که خون جهنده داشته باشه کفایت میکنه. و ان اوکل لحمه، ولو اینکه صلاحیت اکل داشته باشه. تمام شد این چهار تا. حالا پنج بذار، ول میته، باز منه منز نفس، میته یه حیوانی که خون جهنده داره. آقا گوسفند ماشین زد افتاد مرد، این میته است، خون جهنده هم داره پس نجسه، میتش نجسه. بعدن انشاءالله بحث خواهیم کرد در جای خودش که فقه ما نیست، در جای خودش مسئله صید و ذباحه. یه اشاره هم قبلا کردم، زکات یا تزکیه، تزکیه شرعی هم سبب خروج حیوان از میته بودنه، هم سبب اکله. حالا اگر یه حیوانی را شارع گفت حرام است اکل او، تزکیه برای خروجش از میته بودن فایده داره، ولی اون که برای اکلش فایده نداره. لذا حیواناتی که پوستشون رو ما میخوایم تزکیهشون میکنه و از پوستش استفاده میکنیم. ذبح، تزکیه هم اعم از ذبح، یکی از کارها روش هاش ذبحه که چهار رگ اینجا رو میبرن. بله اروپا، بله مسلمون اگر شکارچی باشه باید ذبحش کنه، اگر ذبحش کرد چرا نمیشه؟ تزکیه میشه کرد، تزکیه میشه کرد نه ذبح. تزکیه روش هایی داره، یکیش ذبحه. تزکیه شرعی روش داره، یکیش قربونت بشم عزیزم، گفتم تزکیه سبب دوتا مسئله است، یک طهارت یعنی خروج از میته، عنوانی بود به نام میته، میتتون میخوایم یه حیوان از تحت عنوان میته خارج بشه، میگن تسکیهش کن که خارج بشه. تسکیه یه کار انجام میده، کار دومی که با تسکیه میشه انجام داد حلیت اکله. اکل تابع قوانین خودشه، طهارت و نجاست هم تابع قوانین خودشه. درسته؟ چند بار گفتم امروز؟ سه باری مطلبو. باش خب بخونیم آقا. ای منزل نفسه و این اوکل لحمه و باس میتش نجسه، بلون که معقول لحمه باشه، خون جندار میته نجس. خب دیگه چی از اعیان نجسه؟ شیش و هفت مزار و الکلبو و الخنزیر، البته کلب و خنزیر البریان تو خشکی زندگی میکنن، و اجزاهما ها اجزاهما و لم تحل الحیات، در این اجزا زمین مفعولی بزن به اجزا، فاعلم بذار الحیات، صیغه چار بود ها، لم تحل اجزا را الحیاتو. خب آقا چی میخواد بگه؟ قیود، قید اول بری باشن، سگ آبی، خوک آبی داری؟ خوک آبی؟ بعد داریم دیگه، اصلا واضحه که داریم. خیلی خوب، یکی از آقایون که حالا من اسمش رو، شما همه به من نگاه میکنید، من به شما نگاه میکنم، یکی از آقایون گفت نداریم، اشتباهی کرد. بله خوک آبی هست دیگه. خنزیر میشه خوک. خوک خشکی؟ بله. و این بله و این نهازه لشه اون عجاب. بله خوک که داری، دماغشون یه شکل خاصیه، اونا خوک. بله و عجب و مر این کلام که ایشه بله اشکال ندارم. بله بله تو محل ما ایتوری را بود. خوک میگفت که خوک گوسفندیه که شپش خورد بش همه پشماش ریخ. خوک میدونید خوک مو نداره بدنش اصلا، یه تارهای کمی بله، یه حالت بسیار چندش آور و زشتی هم داره از نزدیک آدم. جانم نمیدونم والله، شنیدم این رو، نمیدونم شنیدم این رو که خوک حیوانه بی غیرتتر از همه حیوانات تو عالم انسان، بی غیرتتر از همه انسان، همه حیوانات طبیعتشون سالم، همه حیوانات مؤدبن، وظیفه‌شون انجام میدن توی عالم، بی غیرت تر از همه شون مایی کل انعام بلو هزل بسن. بالاخره پس آقا شرط اول بری باشد گفتیم، شرط دوم آقا اینا چون نجس العینه، حواسا رو بدید، تداخل عناوین یاد بگیرید، یه بار میگیم عنوان میته سبب نجاسته، یه بار میگیم عنوان خوک بودن یا سگ بودن سبب نجاسته، اگه عنوان میته بودن سبب نجاسته اونجا تخصیص میخوره، میگیم آقا مو و کرک و ناخنش و سمش نجس نیستن. چرا؟ چون این اصلا روح نداشتن که بعد روح بخواد ازشون سلب بشه که میته بشن. اما در مورد خوک و سگ چی؟ میگه خوک و سگ خود عنوان خوک و سگ بودن سبب نجاسته، لذا موش هم نجسه، سمش هم نجسه، هر چه از این هاست نجسه، ولو حیات هم در اینها نبود از روز اول. خب کتاب عنوانه جانه؟ تر یا خوش؟ خوش خوش خوب که میدونید خشک نمیشه بدنش، همیشه یه رطوبت و تری داره، مثل یه موجودی که هم دائما عرق کرده است اینطوریه. بله جانم مردش که نمیدونم، من زنده اینطوری دیدم. بله خوش دیدم. و ما تولده من هما. خب آقا حالا بریم سراغ یه مسئله دیگری. اومدیم یک حیوانی از مرکب از دو حیوان متولد شد، مثل قاطر بود متولد از دو حیوان بود، این متولد از دو حیوان بود. قانون بیاریم یه دقیقه، قانون اول اگر پدر و مادر نجس العین بودن، خب قطعا بچه هم نجس العین. تمام. اما اگر یک طرف طاهر العین بود، اون موقع ما ایم با صدق عنوانی که روی حیوان جدید صادق میشه. اگر عرف فعلا فرضش قضیه شرطی از فقه، فرض رو میگیم اگه پیدا شد پیدا شد، پیدا هم نشد پیدا نشد، بعد همین حکم بعدا میبینید برای بحثای امروز ما به درد بخوره. اگر تابع ملاکیم، صدق عنوان ملاک ماست، اگر عرف به ای گفت سگ نجسه، اگر مثلا فرض کن از سگ و یه حیوان پاکی بوده، اگر اسم اون حیوان پاکه رو برش گذاشت پاکه، اگر از خوک و یه حیوان پاکی بود اسم خوب گذاشت نجسه، اسم اون حیوان پاک گذاشت پاکه. اگر شبهه مفهومی پیش اومد، نه شبیه اون، نه شبیه یکی، نه اسم این رو میگن نه اسم او، اینجاش مهمه، یه حیوان جدیدیه، اینجا قانون چیه؟ دوباره طهارت بگو، لحمن بگو. گفتم قانون لحم چیه آقا یعقوب؟ حرام الا ما خرج، لا تأکل اون به مازو چی؟ آیه
لا دخل
اعمالتون، در مورد حیوان دلیل اجتهادی داریم، از خود قرآن هم هست، اصل عملی هم نیست، این که میگیم اصل یعنی قانون اولی، دلیل اجتهادی هم هست، حرمت اکل. اینجا این حیوان دلیل نداریم بر طهارت، بر حلیت اکلش، اصل اجتهادی حرمت اکله، اما طهارت و نجاست چه های باری؟ میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه طاهر، پس اصل طهارتشه اما حرمت اکلشه. اما المتولد و ما تولد منهما، اگر از دو تا سگ یا دو تا خوک یا از سگ و خوک متولد شد نجسه، و ما تولد اونم نجسه. و ان باینهما فی الاسم، ببین که الان اسمش هم چی دیگه باشه، بله یعنی الان نبش میگن سگ، نبش میگن خوک، قیافش نشبی سگ نشبی خوکه، میگن اما این نجسه چون از دو تا حیوانه نجس الیه بوده. نه اینجا فرق کنن، یعنی یکی سگ باشه یکی خوک، بله اون حالا بالاخره فرضشو میگیم، بله امکان داره، بله امکان. اصلا ما از حضرت امیر روایاتی داریم که یه حیوانی متولد شد، از قضاوات حضرت امیر ها، یه حیوانی متولد شده بود از یک، از دو تا حیوان، یکیشون هم نجس بود، بعد حضرت قاعده داد اگر اینطوری راه رفت نجسه، اگر اونطوری راه رفت پاکه، اگر اینطوری نشست، اگر اینطوری خوابید، اگر اینطوری غذا خورد، اگر با زبون از ظرف لیسید نجسه. یکی یکی حضرت ملاکای گفتن که حالا اون ملاکا میشه بهشون فتوا داد یا نه، باز محل بحثش اینجا نیست، محل بحثش باب اطعمه و اشربه و سید و ذباح هست، اونجا که در مورد حیوانات بخوایم بحث کنیم، اینجا نیست بابش. بالاخره فرض کنیم ما او ادله رو قبول نداریم، یا قبول داریم اما اونا هیچ کدوم راهگشا نبود، اون موقعی بحثا پیش میاد، قانون چی میشه؟ اگر از دو طرف نجس العین بودن نجسه، اسمش هر چی که میخواد باشه. اما متولد من احدهما و طاهره، اما اگر متولد پیدا کرد از یه حیوانی که پاک است به یه حیوانی که نجس العین است، اینجا فانه یتبع فی الحکم الاسم، ملاک صدق اسمه، چه اسمی بر این صادقه؟ ولون غیره ما، ولون که یه اسم جدیدی بهش بگن، نه شبیه اینه نه شبیه اونه، نه اسم اینه نه اسم اونه. اینجا با سوال هست ملاک شباهت چیه؟ ملاک شباهت علم کروموزوم شناسی و سلول شناسی و بیولوژیست های جدید باید صدق عنوان رو درست کنن، یا بدیم دست ارد، دست قصابا، دست چوپونا، ملاک صدق عنوان چیه؟ خود این بحث میخواد، فعلا جای بحثش نداریم ما، تا اونجایی که بحث ما در خدمتتونیم. فعن التفل مماثل، بحث های خیلی خوبی هم میشه اینجا داشت. من چه اینا رو مجبور شدم تحقیق کنم؟ موقعی که به تورم خورد دانشگاه علوم پزشکی میرفتن، هی از سوالا ازم میپرسیدن، بله اهواز علوم پزشکی اهواز ارتباط داشتم و تعامل داشتم، میرفتم میومدم، یه سری از این دانشجوها یا اساتید سوالاتی اینطوری داشتن. حالا بنو در مورد انسان و شبیه سازی انسانه، ملاکش از این روایت میشه به دست آورد، خیلی بحثای شیرین دقیق و قدرتمندی آدم باید خیلی بالا باشه تا بتونه اینا رو جمع و جور کنه، چون ادله پیچیدگی دارن اینجا.
خب
ببینیم چقدر فقه شیعه کار دارد که انجام نشده. نگاه این کارها به دستان ماست اگر ما مردش باشیم. اما المتولد من احدهما و طاهر فانه یتبع فی الحکم الاسم ولو لغیرهما ولو اسم غیر از اسم اون دو تا حیوان باشد. خب فان انتفع المماثل اگر اصلا یه موجود جدیده، ژن جدیدش یافته است، ها تو لابراتوارهای آمریکا تولید شده، اصلا نمیدونیم چه حیوانیه، هیچ یه چیز جدیده عجیب غریبیه، کله شبیه این حیوانه، دست و پا شبیه او حیوانه، دم شبیه حیوان دیگه است، شنا هم میکنه، دوزیستم هست، اصلا موندی بی چیه؟ میگه اگر هیچ ضابطه نداشتی بازم هیچ اشکال نداره. فل اقوا طهارتو دلیل بگو آقا محسن، کل شیء لک طاهر و ار حرم. شماها نمی‌نویسید، من فرض میگیرم شما مجتهدید، مثل اینکه آقایون بالاخره دستی به لحیه میکشن، بله بله دیگه اینطوری و این حرام لحم و شک میکنم، یا مجتهدی که من نگم دیگه لقب من زبون اینطوره حرف بزنه، یا هم لازم نیست، اگرم لازم نیست بازم نگم، اینقدر من خود حرص میدم برای چی؟ شهر فارسی های حرفایی که من زدم نمیزنه و این حرف، پس لقب من بگم آخره حالت خوب نشد. و این حرام لحم و چرا للاصل فیه ما؟ آقای آسد مصطفی این کلمه اصل در هر کدوم از اینها مشترکه؟ استعمال لفظ در اکثر از یک معنا شد. اصل مشترک لفظیه فیه ما، اصل یکی اجتهادیه، اصل یکی اصل عملیه، فقط در حمزه و صاد و لام مشترک شد، پس شهید استعمال لفظ در اکثر معنا انجام داد. اینه داشته باشید تا آخر لومه یه چند جا شهید میگه استعمال لفظ در اکثر محاله، میگه بشه خود انجام دادی محاله بخیر انجام داد. الان بیا عدل و دین الان امکانشه. آی سبحانی چه فرمود؟
وقوع.
بله اصل برای اکل حرمته، دلیل اجتهادی آیه قرآن اومد اماره گفت که آقا حرام. برای طهارت اصل عملی داریم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذا. پس الاصل فی الحیوانات قاعده بگو دیگه، یه قاعده کلی، الاصل فی طهارته و حرمته اکلهی یا حرمت و لحمهی، فرقی نمی کنه، میگن حرم لحمه یا میگن حرم اکلو، این قاعده شد. یه تیکش از دلیل فقاهتی اصل عملی گرفتیم که اثارت و طهاره بود، یکیش از دلیل اجتهادی گرفتیم که آیه قرآن بود. و الکافرو چند تا نجس خوندیم؟
یه هشتومیه
شیش و هفت، دو و چار و شیش و
فقا میشه دومی،
مطمئنی آقا بذار بینیم، آره هشتومیه. ول کافر، کافر آقا کافر، میگه کافر اصلی اصلا عروض اول آفتابش به سمت اسلام طلوع نکرد و مرتد در آفتاب طلوع کرد، غروب کرد، هنون نیومده بالا دوباره افتاد پایین، مرتد شد، مسلمون بود کافر شد، بله مرتد دیگه. و این انتحل الاسلام، ها مرتد یه بار میگه من هیچی قبول از دروغ بودمش، شک اشتباه کردم، یه بار میگه نه من مسلمونم اما تو اسلام حجاب وجود نه، تو اسلام نمیدونم چی وجود، حج وجود نداره، انکار ضروری دین میکنه. انتحل الاسلام، انتحل ای دخل فی الاسلام اما مع جهده، انکار، یادتونه بدان ایدک الله که چی؟ فدارن که به جای فعل لم و لما چی گفت؟ گفت فعل جهد، تو این صرف ساده بهت گفت فعلش بره نفیه، ها؟
جهد و
نفت
با هم فرق داشت،
فرق نداشت، جهده با نهیه فرق داشت، پیش آقای صاحب امثله، پیش آقای صاحب امثله جهده همون نفی بود اما غیر نهی بود، لذا به لم و لما گفت فعل جهد به معنای نفی، معنای لغوی جهدم نفیه، انکاره، قبول نداشتنه. کی فرق داشت؟
جهد و نفی، جهد و نفس یعنی
پیش کی فرق داشت؟
پیش ابن
هشام. پیش ابن هشام ولش کرد، میگم پیش صاحب امثله. خیلی دقت کن. خیلی خوب. جانم؟ نه، پیش صاحب امثله یکی بودن. مع جهدی فرق نداره. مع جهدی له بعد ضروریات. جهد معنای لغویش میشه نفی، معنای لغوی جهد میشه نفی. مع انکارهی نفیهی لبعض ضروریات الاسلام، بعض ضروریات انکار میکنه. ضروریات دین چی هست؟ از اصول دین فقط 3 تا، از فروع دینم 11 تا. حالا خواستم 12 تاش کنش کار نه، 12 تاش هم ممکنه بکنیم، بعد ممکنه 15 تاش هم بکنیم. از اصول دین 3 تا، توحید و نبوت و معاد. امامت نو نیست، اگر هیچ اجماع شیعه از زمان غیبت صغرا که کتاب فقهی داریم الی یوم نهازا، امامت جز به ضروریات دین اسلام نیست. پس اگر کسی سنی شد، شیعه بود سنی شد، مرتده؟ نه. الان کسی فتوا میده به ارتدادش؟ اسلامه. خب حالا سوال اومدیم فوش داد، چکارش کنیم؟ به فتوای همه فرق فوش داد به اهل بیت عصمت و طهارت واجب القتله، منکر ضروریتی. باید فتوا بدن دیگه، نمیدن. چرا؟ چون تولی و تبری جزء ضروریات دینه، از اهل بیت عصمت و طهارت. لذا صاب دشنام دهنده چه به پیغمبر اکرم چه به اهل بیت، دارم میگم دیگه، هی حاشیه میزنید، دارم میگم، حواسم هست دارم چی میگم، دارم صاف میگم، بیشتر از نمیخواید نمیگم. صاب مرتده، واجب القتله. لذا ما سلفی ها رو، کسایی که توهین میکنن و دشنام میدن، ناسبی ها رو، سلفی ها امروز فرقه ایه، ناسبی ها، سلفی ها، خیلی از وهابی ها سلفی ها. یعنی صاب ناسبی ها، لعن و دشنام میکنن، اینها مرتده. اما حالا ما میتونیم باز میشه یه چیز دیگه، ببین نه هر کدوم نگه دارید، میتونیم میشه یه حکم دیگه، ای کی حکمشو اجرا کنه؟ قرار شد از فرعایی که دارم میگم بیرون نرید، پرسش پاسو فروع فقی زیاد، ما یه فرعشو داریم میگیم چی؟ پس فتحصل منکر ضروری دین مرتد است، قبول. ضروری دین چیست؟ هم در اصول دین داریم هم در فروع دین. در اصول دین 3 تا، توحید، نبوت، معاد. اگر کسی بگه من مسلمانم مسیحی شدم، میگن مرتد، الانم تو احکام جزایی دادگاه براش میبرن قتل. اگر کسی بگه من خدا را قبول ندارم، نعوذ بالله، قتل. اما اگر کسی بگه من مسیحی شدم، بگه مسلمانی شدم، هیچ فرع جزایی امروز تو آیین‌نامه دادرسی برای اثبات مجرمیت کسی که شیعه بوده سنی شده وجود نداره. اجماع همه فقها هست، وهابی هم همینطور، مگر ناسبی بشه، مگر سلفی بشه، یا حالا اعتقادی بگید شیعه در اسلام خوندید، مگر جزء مثلا مجسمه بشه یا ظاهریه بشه یا حشویه بشه. اونا فرق اعتقادی هست، نه فرق عملی. ممکنه کسی اعتقاد داشته باشه که آقا خدا میاد رو زمین، از جهت اعتقادی مجسمه است، حالا به تجسیمه. اجازه بابا بیاد نکنید، قاعده رو بگیرید، بدر بدر رو بردید، فتوا عمل نخواهید، قاعده ها رو یاد بگیرید. فتوا برو مرجع تقلید سوال کن، وهابی آخرش چی؟ برو سوال کن این چیه؟ اگر باید موضوع شناسی کنی، وهابیت اینه یا بعضی ها اینه، خود وهابیت چیه؟ موضوع شما درس خوندیده، یاد بگید موضوع مستنبت حکمش هم. ما داریم اگری حرف میزنیم، حکم میخوای برو مرجع، ساعت آخرش چی میشه؟ علی فرمانی فتوا میدی، گردنم خورد اگه فتوا بدم. قاعده رو بلدیم. قاعده چی شد؟ پس آقا خواهم که فرق یاد بگیرید، یکم این چیزایی که دارم میگم این میپردی بربر این مطلب عدتون میره. تعدد مذاهبی که شما توی شیعه در اسلام خوندید که نمیدونم چند فرقه شدن، اینا فرقه عملی یا فرقه اعتقادی؟ بعضیاش اعتقادی. فرقه اعتقادی با فرقه عملی قابل اجتماعه. ممکنه کسی شافعی باشه اما قائل به تجسیم باشه، کسی شیعه باشه قائل به تجسیم باشه. مثل کی؟ مثل خیلی از دون خردادی ها. عملا اینا منکر غیبن، میگن شیعه ایم اما پوزیتویستن، مادی هن، اعتقادن مادی، عملا عملا سنی، عملا وهابی. حالا باید ببینیم وهابی اصلا فرقه اعتقادی یا فرقه عملیه، این خودش بحثی میخواد. فرقه شناسی میخواد بکنید بعد اینطوری فرقه بالاخره منکر ضروری دین، چه به انکار توحید، انکار نبوت، به انکار معاد برسه، میشه منکر، میشه مرتد. قیود دیگه یه هم داره مرتد، باید در کتاب الحدود بحث بشه. مثلا یکی از قیود اینه، اگه بهش بگیم تو اینو گفتی، بگه آ من اینو گفتم قائلم هستم. بهش میگم بابا لازمش اینا، میگه نمیدونستم ببخشید اشتباه کردم، میگم نه مرتد نیست. اما بهش میگن نگاه کن اگه حرف زدی لازمش اینه، در اینه خراب میکنی، اینه خراب میکنی. میگه بشه بشه. میگه خب بشه باش بشه. پس اینا شروطی داره، قیودی داره، تو کتاب الحدود میخونید. حالا امامت نه، اما تولی و تبری بده. حالا ضرورت دین بشما صبح هست، حج هست، صلات هست، امر معروف هست، نهی از منکر هست، تولی هست، تبری هست، دیگه چی هست؟ حالا من گفتم حجاب هم هست. بله ممکنه تا 15-20 تا هم بره بالا. ضروری دین، آقا یه بار یه کسی میگه آقا من میخوام خوشگل بگردم، خاک تو سرت کنن. یه بار یه کسی میگه نه من اصلا قبول، کی گفته حجاب تو اسلام است؟ این میشه منکر ضروری. پس ضابطه رو یاد بگیریم. ها؟ آ میگه من میخوام ول بگردم، من اینطوری خوشم میاد. ببین من چرا ظاهرم زشت کنم مثل اینا چادر بکنم سرم؟ عملی آزادیه. ای گور به گور خود تو آزادی کنه، و گور به گور و پدر و شوهر و مردی کنه که تو خونه تو زندگی میکرد که تو خبیثی تو اومدی بیرون، غیرت نداشتن که تو اومدی بیرون. بالاخره اینا نمیشه مرتد. اما اگه کسی گفت آقا اومد سخنرانی که اصلا خودش چادر گرفته اینطوری، اما ظاهرا در اسلام حجاب وجود نداره، پدرت در میاد، نه اصلا بذار با چادر باشه، با چادر سرش میبرن، مرتد دیگه، واجب القتل. مصادیق خارجی داره، داخلی داره، بله، مذبذبین بین ذلک لا اله الا و لا اله الا الله داره. پس ضروری میشه بدیهی دین، رفتی به عقل نظری و عقل عملی نداره، رفتی به باید و هست
نداره.
خب این بله برات بعد دست بگو یادم بیار یه چیزی برات بگم. خب برای خودم اتفاق افتاد در مقابله با یه چوپونی. بله برات میگم انشاءالله. در مرز بین خوزستان و چهارمحال و بختیاری، دهدز بالای ایزه، بالای باغ ملت.
باغ ملت
ها من میگم باغ ملت، خودشو میگم باغ ملت. بین رومز، رومز و باغ ملت. بالاخره آقا تا اینجا پس ضروری دین معلوم شد یا نه؟ نمیدونی یعنی همین بدیهی، یعنی چی ملاک بداهت؟ البته قائم مظفر انتباه توجه میخواد. خب بخونیم آقا ببینیم حالا عبارت چی شد. گفت و ان انتحل الاسلام مع فقه یک، همیشه همه بدبختی ها تو سر فقه یک خراب میشه. نه تازه وارد فقه شدیم، موضوع ها رو باید اولین باره میشنویم، باید کسی توضیح بده، بعدا تو فقه های بعدی هی اینا تکرار میشن، دیگه نیاز به توضیح ندارن انشاءالله. یادتون باشه مع جهدی انتحل الاس آقا اصلیان و مرتدن، مرتد یعنی بگه آقا من دیگه تو اسلام نیستم. میگه نه، انتحل الاسلام، هنوز تو اسلام هست، اما مع جهدهی لبعض ضروریات الاسلام. میگه بعضی رو قبول ندارم. و ضابطه، ضابطش چیه؟ من انکر الالهیت او رسالت. ما یه سه گفتیم نگفت معاد، معمولا توحید و معاد با هم براخه. او حالا برو سراغ فرو. بعض ما علم ثبوتو من الدین ضرورتن، هر چیزی که بدیهی که تو اسلامه. تمام شد دیگه، نمیدونم کجا بقیهش. تحقیق کتاب الحدود فقشیش، اونجایی که میخوان حد جاری کنن بگن برید بکشیدش. اولا پس ضابط نهایی چیست؟ ثانیا چه کسی میتواند اعمال حد کند؟ همه اینا باید بحث بشه. یه قاعده هم بتونم یاد بدم، حیفه نگم براتون، با اینکه مال کتاب الحدوده. رفقا حدود متعدد، حدود متکثری ما تو فقه شیعه داریم. عامل و مجری هر حد با دیگری فرق داره. بعضی وقتا بعضی از حدود رو وظیفه وراس انجام بدن، بعضی از حدود وظیفه حاکمه. وراس یعنی آقای زدن نکشتن، وارثینش باید بیان حد و جاری کنن یا بیان قصاص و جاری کنن. مثلا بعضی از حدود کار حاکمه، بعضی از حدود کار کل و مسلمه. جانه مثلش کتاب الحدود اختلافی هن اینا، اختلافی هن. سب ظاهرن وظیفه کل مسلم اجرا حد درش. سب دشنام جانم واجب کفایی میشه. مثلا البته اختلافی ها، باز فتوا داریم که همه حدود کار حاکمه، فتوای اینطوری هم داریم، اختلافیه. اونایی که میگن سب حدش برای هر مسلمانی جائز اجرایش، ببینید مثلا الان مثال قبلی بگیم مرتد، مرتد میدونید مرتد اجرا حدش کار حاکم، مگر حاکم به شما تنفیذ کنه که برید انجام بدید. پس آقا اگر کسی مرتد بود من زدم کشتمش، اونا حق دارن و راست بیان منو قصاص کنن، دیهش هم باید بدم من. چرا؟ چون کار من نبوده. بعضی ها میگن سب جزء ارتداده، بعضی ها میگن نه از ارتداد سب استثناءه، سب کار هم هست. میگن چرا؟ میگن مستندش روایتیه در مورد فعل امیرالمؤمنین که یک کسی ابوبکر و عمر، یک کسی آوردن خدمت ابوبکر بود عمر بود، آوردن خدمت آقا رسول اکرم، گفتن دشنام داده، یا دشنام هم داد به زبون همون موقع. یه بالاخره یه فضای اینطوری به وجود اومد جلو پیغمبر اکرم، حضرت امیر نه گذاشت نه بعدا شمشیر کشید سرش زد همونجا. بعد گفتن آقا حضرت رسول باید جا گفت نه خیر، صاحب همونجا باید حکمش جاری کرد. بعد میگه پس ببین اذن حاکم شد تر روایت مشکلاتی داره، باید اینا اثبات بشه سر جاش. کتاب الحدود بخوانید انشاءالله، ما خدمت آقای سبحانی خوندیم حفظه الله تعالی، ما جزائیات از حدود و دیات و قصاص میشه آقای سبحانه، و دیات هم داره تمام میشه انشاءالله که دیگه جزائیاتمون تموم بشه بالاخره. پس اینا باید هر کدوم سر جا خودش در کتاب الحدود معلوم بشه، هیچیش بدیهی نیست. ارتکازی نخواهید حلش کنید قضیه عشایری. او بعد ما علم ثبوت و مردین ضرورتن. این چندومی بود آقای؟
یه هشتومی بود.
بریم نهومی. ول مسکر، مسکر چیه؟ قصهش قبلا براتون گفتم. مسکر الماء و بالاصاله، مسکر آنچنان چیزیست که مسح کننده باشد که مسکر. دیگه چی؟ الماء بالاصاله باشد. قبلا گفتیم مسح کننده جامد نجس نیست. ول فقا به ذم الفا، فقا چیه؟ گفتم شبه مفهومیه داریم. چی آخرش؟ میگه ول اصل و فی ان یتخذ من ماء الشعیر، یتخذ من ماء الشعیر یعنی آب جو، ممکنه ماء الشعیره نجس هم بشه، اما این دفعه باید یه کاریش کنن تا بشه فقا
شعیر
جو. لکن خب حالا پس ما نمیدونیم چیه یتخذ، نمیدونیم اما چیه. میگه حالا چه کار کنیم؟ میگه ملاک صدق اسمه، هر چیو بهش میگن فقا حرامه. لکن لما ورد الحکم فی معلقا علی التسمیه، چون حکم معلق بر اسم فقا شد، گفت اجتنب عن الفقا، فقا چیز هر چی که مردم بگن. ثبت لما اطلق علیه آنچنان چیزی که اطلق علی آن چیز ضمیر عائد اسم الفقها، هر چیزی که اسم فقها بهش بگن مع حصول خاصیت الفقها. خب قطعا یکی از اقسام مشروب بوده. میگه او اشتباه حاله، نمیدونیم همو آثار داره یا نه. میگه حتی اگه نمیدونی، اگه میدونی پس سه حالته. آقا مردم بهش میگن فقها، اما هیچ اثری از خمر و گیجی و اینا با آدم نمیده. میگه او که پاکه قطعا، ولو اسم فقها بهش بگن. اما چیزی که واقعا بس کننده است یا نمیدونیم چه جوریه، مردم هم بهش میگن فقها، میگه احتیاط کن، اولش بذار مصداق اشتره بعد نجس ترکش کن. خب حالا شهید میگه سوال، همون یه سوالی اونجا پرسیدیم تو نزها اینا، همون رو تکرار میکنیم. و لم یذکر المصنف هنا من النجاسات العسیر العنبی اذا قلا و اشتد و لم یذهب ثلثا. آقا قصه عسیر عنبی گفتم براتون یا نه؟ اولش پاکه، از موقع جوشیدن تا دو سوم نجس، بعدش دوباره پاک. همون رو میخوایم تکرار کنیم. میگه شهید عسیر عنبی را در ضمن این مصادیق نیاورد. چرا؟ لعدم وقوف المصنف على دلیل. شهید به دلیلی دست نیافت که یقتضی دلیل نجاسته، نجاست عسیر عنبی را به ما بدهد. کما اعترف به این عدم وقوف بر دلیل فی الذکر و البیان. این توجیه عبارت شهید که چرا نگفتیم. میگه اما جواب الان بعدن که میایم میگیم متحرات چیه؟ در متحرات میگیم ذهاب دو ثلث متحر است. مفهومش بگیر؟ پس قبلش نجس بوده. ولیکن سیعتی در فصل سوم که ان ذهاب ثلثیه متحرون، دو سوم آبش که رفت پاک میشه. و هو یدلو، بگید آقا به مفهومهی علی حکم المصنف به تنجس العسیر قبل ذهاب ثلث دو سلس طلع عذر فی ترکه. پس اگر اینو قائلی پس چرا نگفتیش؟ تمامش. حالا یه کسی میگه نه آقا شهید گفت، شهید همین کلمه مسکر که اوورد عسیر عنبی را هم شامل میشه. جواب بده. میگه باید یه تعبیری بهش اضافه میکرد، میگفت المسکر و مافی حکمه، چون مسکر انصراف داره، اصول خوندید دیگه، مطلق اما انصراف داره به چی؟ به خمر و نبیذ و شراب. ها عسیر عنبی شراب نیست. پس شما باید بگی او مثلا یه عطفی میگه او ماشابه و ماشابه و مافی حکمه، اگه اینو میگفتی خوب بود، اما چون یه عطف رو نکردی کلمه مسکر بخواد عسیرم بگیره سخته. و کون العسیر فی حکم المسکر. شهید گفت تعبیر به چیم بکار برد؟ آقای حجتی با هم باشا. شهید گفت المسکر، عسیرم از مصادیق مسکره، پس شهید گفتتش توجیه. و کون العسیر فی حکم المسکر کما ذکره فی بعض کتبه، در بعضی از کتابهاش هم خودش گفته عسیر عنبی جزء مسکراته. اون لا یقتضی، اقتضا نمی کند دخول چه چیزی را؟ عسیر را. فیه در چی؟ مسکر. حیث و یطلق، وقتی فقط کلمه مسکر به کار برده میشه مطلقه دیگه، عطف بیانی عطف نسخی چیزی بهش اضافه نکردیه. درست کلمه مسکر مطلق ذاته، اما انصراف داره به مصادیق شراب، مگر اینکه یه چیزی عطف مثلا بگه المسکر و مافی حکمه که توسعش بده. مخصوصا آقا رضا اوچی که قبلا هی بهتون گفته بگو، میگه بابا این کتاب فتواه، لمعه کتاب فتواه، برای بو علی سینا خونده نوشتی لمعه را، که برای مردم نوشتی. لا یختزی دخول عسیر را فل مسکر حیثو یطلق. یعنی چی یطلق؟ مطلق آمد و ما فی حکمه بهش اضافه نشد، عطفی نداشتیم اینجا. و این اینه مسلیه بیا، و این دخل العسیر فی حکم المسکر حیث و یذکر. یذکر چی؟ نه یذکر این فی حکمه را، عبارت مخلقه. یعنی میگفت چی؟ میگو المسکر و ما فی حکمه، المسکر و ما شابهه، یه چی اینطوری میگفت. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه مسکر مطلق یا غیر مطلق؟ مطلق. باب اطلاق، چه موقع میشه اطلاق گذاشت گردن متکلم؟ انصراف نباشه. کلمه مسکر میگیم مسکر میپیشه میره سراغ مشروبا. بابا بیا این ور اینم بگی میگه نمیا. کثرت استعمال مسکر تو مشروباست نه تو عصیر. لذا وقتی مطلق کلمه مسکر بگن فرودگاه مسکر میشه مشروب. حالا میخوای اینه بیاری با اشکال نداره، بگو و ما فی حکمه و ما کان مثلو و ما شابه یه تعبیر و مثلو یه چیزی بگو اینطوری. پس و این دخل عصیر فی حکم مسکر حیثو یسکر چی؟ یا خودش یا حداقل یه قید فی حکمه ای مثل یه چی اینطوری بگی؟ تمام شد. و هذهی النجاسات العشر. خب حکمش چیه؟ حکمش فردا انشاءالله. ما موضوع نجاسات عشر فهمیدیم. صل علی محمد و آل محمد. ما هم خدایی ما قوانین تجارتمون و قوانین معاملاتمون که امروز نوشته شده اینا همش برگرفته از قوانین تجارت بلژیک و فرانسه است. بعد اسلام بعدش که انقلاب شد اینا سعی کردن مقدارش رو عوض کنن، آهسته آهسته هی مطالعه میکنن تا اون یکی بشه بعد میفرستن شورای نگهبان، میفرستن مجلس مصوبه میشه عوض میشه. اما نه پیرمردای شورای نگهبان همه ده شغلی هست بعد هزار تا کارم گردنشونه، بعد فقط شورای نگهبان که وظیفه بعد چه قانون تجارت نیست که وظیفه چیه شورای نگهبان؟ نظارت بر قوانینی که موجودن، نظارت بر مصوبات، نظارت بر خود اجرای قانون اساسی. خیلی هزار تا کار داره. بله
قانون اساسی. 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 قان